صاحب سلام عرض میکنم و شام همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که اردوی آمریکا گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن صدها کودک را در جریان حملات هوایی در افغانستان رد کرده است. از سفر وزیر دفاع بریتانیا به ولایت المند و کابل هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
در خط تازه ترین خبرها مقامات بنگلادش میگویند در اثر تصادم یک کشتی مسافربری با یک تپه ریگی تعداد کشته و تعداد هم ناپدید شدند. مقامات صحی و امنیتی عراق میگویند که تعداد تلفات چندین انفجار در این کشور بلند رفته است. و مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا با طوفان زمستانی شدید روبرو هستند. با تازه ترین خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ISAF گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد درباره تلفات کودکان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان را رد کرده است. این کمیته در یک گزارش تازه گفته است که ظرف 4 سال گذشته در عملیات هوایی و حملات نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها کودک کشته و زخمی شدند. تورن جیمز گریبل سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در ایمیل گفته است که این گزارش که گفته است نیروهای آمریکایی در جریان عملیات نظامی از احتیاط کامل کار نگرفته است کاملا اشتباه است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را در مورد موجودات فساد در این دو وزارت رد کردند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است به شمول وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف فساد اداری در چندین نهاد دولتی افغانستان به اوجش رسیده است. در این گزارش از وزارت تحصیلات عالی افغانستان به عنوان یک اداره آغشته با فساد نام برده شده، اما عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان این بررسی را با جدیت رد کرده است.
وزارت تحصیلات عالی بان کی گزارش به شدت رد میکنه، اظهار میدارد که در فعالیت های وزارت تحصیلات عالی نه تنها فسادی وجود نداشته بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در او به مشاهده میرسد.
تفصیل این موضوع را تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک زن جوان در حومه شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان حلق آویز شده است. تا هنوز علت مرگ این زن معلوم نیست و تحقیق در مورد اینکه او اقدام به خودکشی کرده و یا دیگران او را به قتل رساندند ادامه دارد. غلام محمد زلمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت جسد این خانم به روز پنجشنبه در قریه دلخکی شهر ایبک پیدا شد.
مسئولین صحت عامه میگه که القاوی شده، اما اونام نمیفهمه که از طرف شده یا خودش کرده. منطقه تشنه به خانهش القاوی شده بوده. ما خبر شدیم آجیل قضیه را تقدیم کردیم و فعلا شوارش تحت نظارت قرار دادیم.
در جریان سال 1391 شمسی این پنجمین مورد قتل زنان در ولایت سمنگان است که به نحوه کشته و یا مجبور به خودکشی میشوند. در شهر کراچی پاکستان احزاب مذهبی در اعتراض به منازعات فرقه‌ای اعتصاب عمومی را اعلان کردند که در اثر آن فعالیت‌ها در آن شهر تقریبا متوقف شده است. روز جمعه در شهر کراچی تعداد زیاد مکاتب و دکان‌ها مسدود بود و از برخوردها و صدای فیرها نیز در برخی مناطق آن شهر گزارش داده شده است. اعتصاب امروز در اعتراض به کشته شدن عبدالمجید دینپوری عالم دینی سنی که به تاریخ 31 جنوری کشته شد و راه انداخته شده است. مقامات بنگلادش میگویند در اثر تصادم یک کشتی مسافربری با یک تپه ریگی در دریای مقنا تعداد کشته و تعداد هم ناپدید شدند. محمد سیف الحس یک مقام محلی گفته است حدود نصف سرنشینان این کشتی توانستند با آب بازی خودشان را به خشکی برسانند و تا هنوز معلوم نیست به چه تعداد در این کشتی مسافرت میکردند. به گفته او به نظر میرسد حدود 100 تن سوار این کشتی بودند. مقامات صحی و امنیتی عراق میگویند در چندین انفجار بم در بغداد و مناطق مرکزی آن کشور 26 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. در اثر تازه‌ترین موج حملات در عراق، امروز در دو انفجار در یک بازار فروش پرندگان در بغداد حداقل 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. در دو انفجار دیگر در منطقه شمالی در ایالت شیعه‌نشین بابل در جنوب بغداد 5 تن دیگر کشته و 20 تن زخمی شدند. این انفجارها عمدتاً در مناطق شیعه نشین عراق رخ دادند و مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا با طوفان زمستانی شدید روبرو هستند. مقامات پیش بینی می‌کنند ممکن است در برخی از مناطق این طوفان باعث باریدن حدود 60 سانتی متر برف شود. شورای ایالت بوستون دستور داده است همه مکاتب بسته شوند و از شهروندان خواسته تا در جاده‌ها گشت و گذار نکنند. گفته می‌شود شهر بوستون در معرض خطر بیشتر قرار خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها امروز بیش از 2200 پرواز لغو شدند. این بود تازه‌ترین خبرها. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. ما از هفته صبح تا هفته شام با شماستیم و حالا در ادامه این مجله خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. شما که امی حال هم با ما پیوستین شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اردوی ایالات متحده امریکا گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد را در مورد کشته شدن صدها کودک در جریان حملات هوایی در افغانستان را رد کرده است. وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را در مورد موجودیت فساد در هر دو وزارت رد می‌کنند. وزیر دفاع بریتانیا در جریان سفرش به ولایت هلمند گفته که کشورش در جریان انتقال مسئول تجهیزاتش از افغانستان هزاران وسیله نقلیه را برای ازبکستان به فروش می‌رساند. باشنده های ولایت کاپیسا از کمبود و نبود برق در مناطقشان شکایت دارند. جان برنان نامزد ریاست استخبارات مرکزی امریکا در خصوص حملات طیاره های بی پیلوت با پرسش های جدی اعضای مجلس سنای آن کشور روبرو شده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که اردوی امریکا گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد را در مورد کشته شدن صدها کودک در جریان حملات هوایی در افغانستان رد کرده است. این کمیته در گزارش تازه گفته که در 4 سال گذشته در نتیجه حملات هوایی صدها کودک افغان کشته و زخمی شدند. اما سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که این گزارش کاملا بی اساس است. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان گزارش کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد را در مورد تلفات کودکان در نتیجه حملات هوایی در افغانستان رد کرده است. کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد که مرکز آن در شهر ژنو قرار دارد میگوید گزارش‌هایی را در مورد کشته شدن صدها کودک در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان 4 سال گذشته به دست آورده است. کمیته مدافع حقوق اطفال سازمان ملل متحد در گزارش خود ابراز تأثیر کرده است که عمدترین علت کشته شدن صدها کودک افغان ندادن هشدار قبلی و هم استفاده نامتناسب از نیروهای نظامی بوده است. توران جیمز گریبل یک سخنگوی نیروهای ایساف در یک ایمیل ارسال شده به رادیو آزادی این گزارش سازمان ملل متحد را کاملا بی اساس خوانده است و همچنان استفاده غیر متناسب از قوا را در جریان عملیات نظامی نیروهای آمریکایی رد کرده گفته است. تأکید این کمیته که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات از تدابیر احتیاطی کار نمیگیرند کاملا نادرست است. در گزارش سازمان ملل متحد از ایالات متحده آمریکا خواسته شده است تا برای هشدار قبلی از حملات هوایی و هم جهت جلوگیری از استفاده غیر متناسب نیروهای نظامی اقدامات جدی را روی دست گیرد. تورن جیمز گریبل همچنان گفته است قوای ایساف که اکثر آن را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهد در سال 2012 در مقایسه با سال 2011 تلفات غیر نظامیان را 49% کاهش دادند. به گفته وی تعداد اطفالی که در اثر حملات هوایی در سال 2012 در افغانستان کشته و زخمی شدند نسبت به سال 2011 حدود 40% کاهش یافته است. سازمان ملل متحد در این گزارش خواسته است تا ایالات متحده ای امریکا اطمینان دهد که با خانواده های کودکان آسیب دیده در افغانستان کمک می شود و با آنها خونبها می پردازد. بر اساس ارقام کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی در جریان چنین حملات 110 کودک افغان کشته و 68 تن دیگر زخمی شده بودند. سازمان ملل متحد در هر 4 سال یک بار در این مورد سروی را انجام می دهد. گزارش فیلی در حال نشر می شود که بررسی های جدید در واشنگتن در مورد استفاده از طیارات بی پیلوت آغاز شده است.
از عکس‌العمل اردوی امریکا پس از نشر گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد درباره کشته شدن صدها کودک در جریان حملات هوایی در افغانستان شنیدین. کمیته حقوق اطفال که مرکز آن در شهر ژنو سوئیس است در همین هفته به حکومت امریکا گفته که گزارش‌های را درباره کشته شدن صدها کودک در نتیجه این گونه حملات نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست آورده است. کمیته مدافع حقوق اطفال سازمان ملل متحد در گزارش خود با ابراز تأثیر و تأسف گفته که عمدترین علت کشته شدن صدها کودک افغان ندادن هشدار قبلی و هم استفاده خیلی بی‌توجهانه از نیروی نظامی بوده است. اما اکنون سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان با ارسال یک ایمیل بر رادیو آزادی گفته که این گزارش کمیته دفاع از حقوق اطفال کاملا بی اساس است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شش و 41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت های تحصیلات عالی و معارف افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را در مورد موجودیت فساد در هر دو وزارت رد کردند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته که به شمول وزارت های تحصیلات عالی و معارف فساد اداری در چندین نهاد دولتی افغانستان به اوجش رسیده است. مسئولان این دو وزارت از سازمان ملل متحد میخواهند تا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه کند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و معارف افغانستان گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل را به دور از حقیقت می‌دانند. در یک بررسی تازه این اداره سازمان ملل آمده است که حدود نصف مردم افغانستان برای انجام کارهایشان به ادارات حکومتی افغانستان رشوه پرداختند. در این بررسی گفته شده است که میزان فساد اداری در ادارات قضایی، پلیس، ارگان‌های محلی، معارف و تحصیلات عالی افغانستان به اوجش رسیده است. در همین حال کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشر چنین گزارش نادرست از سوی سازمان ملل متحد سبب مغشوش شدن اذهان مردم میگردد.
غیر از اینکه توسط گزارش های مستند بر معلومات ناقصشان اذهان مردم مغشوش بکنه، غیر از این دیگر کاری نداره. ما این نوع گزارشات را رد میکنیم. ما مطمئن هستیم که این نوع گزارش ها بر کار ما هم تاثیر میکنه. در پهلویش هر نقطه ای که اینا برشان اشاره کرده ما حاضر هستیم از شما گرفته تا هر کسی دیگه نقطه به نقطه ای را رد بکنیم و تمامی نگرانی هایی که وجود داره او را ما هم به عمل ثابت ساختیم و هم میتونیم که عملا در همین مقابل همین گزارشی که اینا به نام یکی از گزارش های تحقیقی خود نشر کرده ما ای را ثابت بسازیم.
در این گزارش سازمان ملل متحد آمده است مجموع پولی که مردم به خاطر انجام کارهایشان در ادارات دولتی رشوه پرداخته اند نزدیک به 4 میلیارد دلار میرسد. در همین حال مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند در فعالیت‌های این وزارت هیچ نوع فساد وجود ندارد، بلکه شفافیت و قانونمندی به گونه‌ای روشن در آن دیده می‌شود. عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد خواهان وضاحت و ارائه اسناد شده است. وی ادعا دارد که گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد غیر مسلکی تهیه شده است.
گزارشی که سازمان کرد. ملل متحد در راستای این که فساد در وزارت تحصیلات عالی وجود دارد، ما این را به شدت رد میکنیم و میگیم که در فعالیت‌های خود وزارت تحصیلات عالی نه تنها فسادی وجود نداشته، بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در او به مشاهده میرسد. همچنان در این وزارت مشخص نشده که مواردی را که در خصوص وزارت تحصیلات عالی گفته شده در کدام ساحات است. ما کاملا گزارش را رد میکنیم و میگیم که این به شکل مسلکی از این تایید دیده نشده.
پیش از این لوی سرانوالی افغانستان نیز در مورد این گزارش عکس العمل نشان داده است. مسئولان این اداره گفتند که بررسی تازه سازمان ملل متحد را رد میکنند، زیرا هیچ نوع فساد در ادارات لوی سرانوالی افغانستان وجود ندارد. با اساس بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل، در ادارات پلیس و ارگانهای محلی نیز فساد افزایش یافته است، اما تاکنون این ادارات در مورد تبصره نکردند. با گفته مقامهای وزارت تحصیلات عالی و معارف، اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل به خاطر تهیه چنین گزارش تنها با مردمان مناطق دوردست صحبت کردند. در این بررسی که در سال 2012 میلادی صورت گرفته، با 6700 تن که 40% آنان را زنان تشکیل می‌دهند، مصاحبه صورت گرفته است.
از عکس‌العمل‌های وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان پس از نشر گزارش در مورد موجودیت فساد اداری در این وزارت‌ها شنیدن. حکومت افغانستان می‌گوید بررسی‌ها را در مورد گزارش اخیر اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آغاز کرده است. رئیس دفتر مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان بر رادیو آزادی گفت به نظر می‌رسد که در ساختن این گزارش مبالغه شده است، اما مردم هنوز هم از موجودیت فساد اداری در افغانستان شکایت دارند. بشنویم چندین پیام را که شما را از شنونده‌های رادیو آزادی فرستادند.
از پیام‌های شما.
السلام علیکم. برادر می از وزارت صحت عامه، وزارت معارف، سوال که می ولایت میدان اردک به بخش صحی بخش یک نفر می کنه که دو وظیفه انجام میده، هم وظیفه در وزارت مربوط معارف انجام میده هم در صحت عامه. پای دیگه که بهکار است یک وظیفه در چینه می سه و او کفای دیگه است که دو وظیفه طبقه یک پر فساری داره.
گوشکر رادیو آزادی، ما از ولایت قور، از ولایت قور گفتم اینجا چند نفر رئیسای شورا قیدیها اضافه از 12 قیدیه از مکتبا شکایت دارن، از مکتبا شکایت دارن معلم ها بسیار چورو چپو دزدی میکنن، حق کودکار میخورن.
بله سلام علیکم، اسمم غلام رضا است، از ولایت پنجشیر تماس گرفتیم. درباره که فساد اداری کشور ما را خراب نموده است، دو تن از زورمندانی که در دو سال پیش برای ما 500 خلطه سمت در از سون پیارتی توزیع کرده بود تا حال به ما نرسیده. از شما خواهان هستیم که از طریق ارگان مسئولی را پیگیری نماییم.
سلام آقای زدیف نظر، عبدالرحمن هم حضرت بیا از رشوت گرد میگنی، بیا هرات سکو، این شهر علم فرهنگ چیه؟ بیا سکو این رشوت کو، بیا به کجا رسیده.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین که با ما بفرستین. شماره پیامگیر رادیو آزادی است 07084 620. وزیر دفاع بریتانیا در سفر غیرمنتظرهش به هلمند و کابل با همتای افغانش بسم الله محمدی دیدار کرده است و با شمار از اساکر بریتانیا در ولایت هلمند هم ملاقات کرد و گفت کشورش تجهیزات نظامی خود را با ازبکستان در بدل عبور مسئول هزاران اراده واسطه نقلیه و کانتینرها که از افغانستان به بریتانیا منتقل می شوند به فروش می رساند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
کشور بریتانیا تجهیزات نظامی خود را به رژیم مستبد ازبکستان در بدل عبور مسئول هزارها اراده وسایل نقلیه و کانتینر که از افغانستان به بریتانیا برگردانده می شود به فروش می رساند. به نوشته روزنامه تایمز لندن، فلک هامون وزیر دفاع بریتانیا می گوید با ازبکستان موافقه شده تا اجازه بدهد که از جاده ها و خط ریل آن کشور برای انتقال مقدار عظیم ساز و برگ نظامی قبل از ختم سال آینده استفاده شود. وزیر دفاع بریتانیا نگفت که ازبکستان خواهان چه نوع تجهیزات می باشد، اما گفت با وصف سابقه خراب حقوق بشر ازبکستان و با وصف اینکه شفافیت بین‌المللی ازبکستان را در ردیف پنجمین کشور فاسد جهان قرار داده، یک قسمت ناچیز تقاضای این کشور پذیرفته نخواهد شد. کشورهای اتحاد اروپا یک تحریم 4 ساله سلا را که در سال 2009 میلادی بالای ازبکستان وضع نموده بودند رفع کردند. این تحریم بعد از سرکوبی خونین تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در شهر اندیجان بالای ازبکستان وضع شده بود. با نوشته روزنامه تایمز، با آنکه بعضی تجهیزات نظامی از بین می رود و یا به نیروهای امنیتی افغان تحویل داده می شود، اما معلوم است که ازبکستان احتمالاً بزرگترین برنده این معامله خواهد بود. به این معنی که ایالات متحده آمریکا و آلمان هم گفتند با ازبکستان معامله کنند. در چارچوب این معامله بریتانیا موترهای زیرپوش با ازبکستان خواهد فروخت تا در تامین امنیت سرحد با افغانستان که به گفته وزیر دفاع بریتانیا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این سرحد آسیب پذیر خواهد بود کمک کرده باشد. مقام‌های نظامی بریتانیا به روزنامه گفتند بیش از 80 تن تجهیزات در هر دو روز انتقال داده می شود. اما بعد از 11 سال جنگ در افغانستان 6500 کانتینر پر از تجهیزات و همچنان 2600 وسایل نقلیه باید به بریتانیا برگردانده شود. وزیر دفاع بریتانیا در یک سفر کوتاه در ولایت هلمند گفت آنهایی که ما را کمک کردند واضحند که یک ادعای قوی بالای هر نوع مواد اضافی دارند. وزیر دفاع بریتانیا افزود بخشیدن یا فروختن تجهیزات کم ارزش به پارلمان گزارش داده خواهد شد. او همچنان گفت ما روی ساختار یا چارچوب این معامله موافق نمودیم که اکنون در روند تصویب قرار دارد، اما من کاملا مطمئن هستم که تصویب خواهد شد. وزیر دفاع بریتانیا گفت اصول عمومی ما این است ما تجهیزات را که برای سرکوبی داخلی مورد استفاده قرار بگیرد انتقال نمیدیم. اما ازبکستان بعد از سال 2014 میلادی در اطراف سرحد خود با افغانستان به چالش مواجه خواهد بود. به گفته آمون این تجهیزات نه تنها علیه تندروان اسلامی است بلکه علیه جنایتکاران و قاچاقبران مواد مخدر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
باشنده های ولایت کاپیسا شدیدن به خاطر مشکلات بیبرقی در مناطقشان شکایت داشته و گرد همایی را در آن ولایت برگزار کردند. شمار از نماینده های مردم در روستاهای ولایت کاپیسا میگویند از مدت ها به این سو به مشکل برق این ولایت توجه صورت نگرفته است. احمد انایش در مورد از کاپیسا گزارش میدهد.
کمبود برق در ولایت کاپیسا از مشکلات عمده در این ولایت شمرده می شود که مردم از این بابت همواره شکایت دارند. به خاطر ادامه مشکلات کمبود برق در ولایت کاپیسا، یک گرد همایی به تازگی در محمود راخی مرکز این ولایت برگزار شده بود که در آن عمدتاً نمایندگان مردم و شماری از مسئولین دولتی اشتراک کرده بودند.
ماجی شیرپاچا نام ما است، نماینده مردم ولسوالی سیدو هستم. مدت 5 ماه یا 6 ماه کم یا بیش میشه که پیشنیادای پی در پی را ما داشتیم، قسمی که وزارت انرژی آب با شرکت برشنا قرارداد کرده است. متاسفانه به حد خود به قرارداد خود وفا نکرده.
مشکلی را که ما در یک تعداد قریجات خود داریم در مرکز کاپیسا، تعدادی که از نور برق مستفید نشده، اینمی ها همه روز دامنگیری از او هستند. همه روز مشت یخن هستند، میان سرمون موینده، سرمون رئیس چورا. گوه برادر، چطور در روشنی برق تو شش دهی مگه ما دا 20 خانه ما تا هنوز پایان نامده، برای ما برق نامده، این مشکل ما داریم.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند با توجه به موجودیت منابع خوب طبیعی برای تامین انرژی برق در این ولایت هنوز کارهای لازم صورت نگرفته است. مهرآبدین صافی والی کاپیسا در این مورد گفت:
ما کاپیسا که در دروازه کابل قرار داریم و از نعمت برق مستفید نباشیم یک مشکل عمده برای وطن ماست، برای مردم ماست. با همه امکانات فراوانی که ما داریم، دریای عظیم پنشیر، دریای قربان از کاپیسا عبور میکنه و این منابع سرشار آبی امکانات داره که باید بندهای برق متعدد ما باید داشته باشیم.
در این حال انجینر همایون کوهستانی، رئیس عمومی پلانگذاری وزارت انرژی و آب افغانستان، میگوید برای رسیدگی به مشکلات کمبود برق در ولایت کاپیسا تلاش هایی را انجام دادند.
ما با بانک جهانی برای توصیه به نام تحت فیز دوم یا بخش دوم برق رسانی کاپیسا از 3 ولسوالی را که عبارت از کوهستان، سه اول و سه دو و کوبردا است، این مکمل پیشنهاد زیر ما ترتیب دادیم، احصایه زیر برجا را بر از اونا تسلیم کردیم.
کاپیسا در 50 کیلومتری شمال کابل یکی از ولایت‌هایی است که در اکثر ساحات آن انرژی برق وجود ندارد و مردم همواره شکایت دارند که در جریان 10 سال گذشته که کمک‌های نهادهای بین‌المللی در پروژه‌های مختلف در این ولایت صورت گرفته است، اما در زمینه تأمین برق تا حال گام‌های لازم برداشته نشده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که جان برنون نامزد پست اداره استخبارات مرکزی امریکا به روز پنجشنبه در مجلس سنایان کشور راجع به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از سوی سناتوران به پرسش‌های جدی مواجه شد. برنون که به منظور تایید به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA و کمیته استماعی سنا آمده بود، گفت از طیاره‌های بی پیلوت در آخرین مرحله که چاره دیگر وجود نداشته باشد استفاده می شود. غفور ملکزاده متین جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را پیشکش می کند.
جان برنون نامزد ریاست اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA به روز پنجشنبه در مجلس سنای این کشور از سیاست جنجال برانگیز ضد تروریسم امریکا دفاع نمود. سناتوران در جلسه کمیته استماعی تاییدیه بیانیه برینان را چندین بار قطع کردند تا اینکه رئیس کمیته داین فاینشتاین از ایالت کالیفرنیا مجبور گردید تا جلسه را موقتاً متوقف بسازد. برنون یکی از طراحان کلیدی پروگرام طیاره بی پیلوت آمریکایی می باشد که در پاکستان، یمن و سایر جاها برای پیگیری و کشتن تروریستان استفاده می شود. اما این پروگرام به خاطر تلفات مردم ملکی سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتوران در کمیته تاییدیه برنون را راجع به محرمیت پروگرام طیاره بی پیلوت مورد سوال قرار دادن و خواستند تا بدانند که قصر سفید راجع به این که چه وقت و چه کسی را مورد حمله قرار می دهد چگونه تصمیم می گیرد. سناتوران در کمیته تاییدیه برنون را راجع به محرمیت پروگرام طیاره بی پیلوت مورد سوال قرار دادند و خواستند تا بدانند که قصر سفید راجع به این که چه وقت و چه کسی را مورد حمله قرار بدهد چگونه تصمیم میگیرد. برنون گفت رئیس جمهور اوباما میخواهد هر اقدام علیه تروریسم متکی به قانون و به اساس معلومات استخباراتی استوار باشد.
We only take such actions as a last resort to save lives when there's no other alternative.
برای نجات عساکر ما صرف در آخرین مرحله که چاره دیگر وجود نداشته باشد به این حملات متوسل می شویم تا تهدید را تخفیف داده باشیم. او گفت ما ضرورت داریم تا اطمینان داشته باشیم که اینجا تفاهم وجود دارد و من فکر می کنم آنهایی که امروز اینجا برای انتقاد آمده بودند واقعا سوی تفاهم داشتند از این که ما به حیث یک حکومت چی می کنیم، تا چه اندازه از احتیاط کار می گیریم و چه رنجهای را متحمل می شویم تا اطمینان حاصل کنیم که موازی به این حملات جلو آسیب و تلفات هم گرفته شده باشد. سناتوران همچنان از برنون سوالهای سخت نمودند مبنی بر این که به کدام دلیل معقول قانونی امریکایی های خارج از کشور به جرم داشتن ارتباط با شبکه القاعده کشته می شوند. نگرانی سناتوران راجع به نبود شفافیت در مبارزه علیه تروریسم در لابلای سوالتشان آشکار بود. اما برینان تنها به سناتوران اطمینان داد در صورتی که باعث رئیس CIA تایید شود او در مورد شریک ساختن معلومات بیبود به عمل خواهد آورد. برینان قبل از این که ریاست مرکز ضد تروریسم را در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به عهده بگیرد برای ربع یک قرن باعث تحلیلگر اداره استخبارات امریکا کار کرده است.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز ما. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود و بعد از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. ما پس از 12 ساعت دقیقاً با شما روی امین امواج خواهیم بود. شبتون خوش. خدا نگهدار.